با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل سیوم، در اصل بیت ششم از غزل سیوم، مباحثی رو در باب سماع که در مصرع اول بیت ششم حلقه سماع یا به تعبیر برخی نسخ پرده سماع خدمتتان عرض کردیم و برخی از مبانی رو در شرح این اصطلاح مورد توجه قرار دادیم و با توجه به این معنا که بحث سماع از جمله مباحث مناقشه برانگیز است، سعی کردیم با بیان برخی نکات از این مناقشه تا حد امکان بکاهیم. گفتیم از دیدگاه برخی متصوفه و عرفا مبنای اصلی سماع در عالم خود حضرت اوست و آن گفت و شنود عاشقانه و عارفانه ای که در یوم الست بین خدا و انسان به ماه و انسان در کلیت خود واقع شد. و البته ورود به این بحث را در اصل مدلل ساختن آن نکته ای دانستیم و قرار دادیم که بین سماع به تعبیر و تأویل ابن عربی با سماع به قول عارفان یا از منظر عارفان به دنبال به نحوی اجتماع این دو بحث بود، به نحوی به دنبال ایجاد نسبت میان این دو نظرگاه بود، نظرگاهی که مطلق شنودن را در بحث سماع مبنا قرار میداد و آن منظری که سماع را سرود و آواز خوش می دانست. جمع این دو با استناد به داستان الست و برد بکن ممکن است. جلسه گذشته یا پایان جلسه گذشته عرض کردم که در این مجلس انشاءالله آیتی که مبنای این روایت عارفان از بنیاد سماع شده است را خدمتتان قرائت خواهم کرد و اینک در باب سماع آن را تفسیر و تأویل خواهیم کرد. تکرار میکنم از منظر عرفا. پیش از این در شرح ابیات مباحثی در باب آیه 172 سوره اعراف داشتیم و در جای خود از وجوهات مختلف این آیت شریف سخن گفتیم، اما در اینجا تکرار میکنم این معنا مستند بر آنچه عارفان از ظهور سماع تأویل کرده اند مورد توجه قرار می گیرد و آن آیه چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و به یاد بیاور و خلق را و آدمیان را آگاه ساز که چگونه خداوند از پشت فرزندان آدم از ذریه آنها پیمانی گرفت و اشهدهم علی انفسهم و آنها را بر خودشان گواه قرار داد. الست بربکم، آیا پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، همه گفتند بلی. شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، همه گفتند بله شهادت می دهیم. و سر این معنا آن است که روز قیامت نگویند ما از این مسئله غافل بودیم، ما نسبت به این معنا جاهل بودیم. بر بنیاد این آیت خداوند در یوم الست آدمیان را به آوازی خوش مخاطب قرار داده و با ارواح پاک آنها مستقیماً سخن گفته است. از دیدگاه عرفا به دو دلیل این آیت مبنای حلیت سماع مشروع است. دلیل اول آنکه نوعی مخاطبه واقع شد، حضرت حق سخن گفت و ارواح پاک انسان ها حق را پاسخ گفتند. قطعا هنگامی که یار سخن میگوید، نوع بیانش و حقیقت بیانش به دلیل آن که ساقی است و سقاهم ربهم شرابا طهورا دل می برد. به عبارت دیگر، هنگامی که حق با آدمی سخن می گوید، بنابه شریفه، بنابه حدیث شریفه، ان الله جمیل و یحب الجمال، بسیار زیبا و متعالی سخن میگوید. به زبان ساده و رسمی نمیگوید الست بربکم. این صدا، این نوا، این ندا از چنان جلالت و جمالتی برخوردار است، از چنان حسن و شکوه و فر و بها و زینت و زیبایی برخوردار است که نفس شنود آن همه جانها را شیدا و به تعبیر حافظ و دیگر عرفا دچار وجد و حال می کند. حافظ هم وقتی می گوید مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع بر اهل وجد و حال درهای خوب بست، به نظر می رسد مطلق به این روایت نظر دارد، به این تعبیر خاص عرفا از یوم الست نظر دارد، زیرا مطرب می شود حضرت حق، پرده سازی در کلام او جاری می شود، زیرا محال است یار بیانش دارای پرده نباشد، دارای مقام موسیقایی نباشد و حلقه سماع هم حلقه ارواح شیداست، ارواح آدمیان. هنگامی که این ندا بر می خیزد که الستو بربکم، آنانی که به وجد و حال می رسند های و هوی منم منم را می بندند. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این غرک نماد های و هوی است. های و هوی اصولا اون داد و افغانی است که یا از سر اضطراب برمی خیزد یا از سر جهالت و غفلت، ورنه عاشق در مقابل معشوق به ادب میستد و با تمامی متانت حقه های و هوی بسته می شود، وجد و حال گشوده می شود، مفتوح می شود، زیرا مطرب در حلقه عاشقان، در حلقه سماع عاشقان پرده های عظیم ساخته. مستند به آن روایت بیت ششم غزل سیوم به صورت بسیار لطیف قابل تعبیر است. آن روز الستی که تکرار میکنم عرفا معتقدند الستو به ربکم، یک وجهش آن بود که بین انسان و حق گفتگویی واقع شد و انسان و روح انسان مخاطب مستقیم حضرت حق شد و محال است روحی مخاطب قول حق شود و از سماع این قول به وجد حال در نیاید. محال است، زیرا تکرار می کنم حقیقت جمیل جز در قالب جمیل اظهار نمی شود. پس یک وجه آن مخاطبه است و آن سرور و حسن و زیبایی که از این مخاطبه بر جان انسان نشست و دوم حق خود را به تعبیر عرفا به ارواح انسان مضاف کرد. چگونه؟ فرمود که و اشهدهم علی انفسهم الستو به رب بکن. این کن که اضافه شده است به رب، منظور ارواح انسانی است. از دیدگاه عرفا که مطالب را در عمق حقیقی خود و لطافت حقیقی خود می‌بینند و جان مطالب را جستجو می کنند، این ربکم معنا دارد. چرا اضافه شد؟ چرا حق خود را به ارواح اضافه کرد؟ فرمود الستو به ربکم. آیا این خود به نحوی افزایش والهی و وجد و حال این اهل سما یا به تعبیر حافظ افراد حاضر در حلقه سما نبود؟ یار در سما نه تنها سخن گفت، بلکه این قول را چنان اظهار کرد که تمامی ارواح از این که حق آنان را به خود اضافه کرده به وجد در آمدند. این نکته بسیار لطیفیست، بسیار جالبیست. الستو به ربکم دو لذت دارد. لذت اول سماعیست که از شنیدن قول یار بر جان حاصل می شود و دو قولی که اظهار می شود و در متن این قول عاشقی نهفته است. آنچنان لطافت و مهربانی و مهریاری نهفته است که انسان تمامی وجودش را وجد حال فرا می گیرد که حق این ارواح را به خود اضافه کرد. از دیدگاه عرفا یعنی با اصطلاح به ربکم تمامی ارواح را در آغوش خود گرفت. تمامی ارواح را در آغوش خود گرفت. فلذا بر بنیاد این معنا میگویند اگر سماع مطلق شنیدن شد و در قلمرو عرفان شنیدن قول یار و سپس سبب ظهور وجد و حال شد، به این دلیل است که اول حق مستقیما با انسان سخن گفت و ثانیاً آنچنان مهربانانه و عاشقانه و لطیف و از سر مهر با قول برب سخن گفت که نتیجه قهری آن سماع وجد بود. خیلی نکته مهم و عظیمی است، چون در قلمرو عرفان میگویند از جمله نتایج سماع وجد است. در جریان الستو بربکم نفس قول سماع بود، ادراک حقیقت عاشقانه به ربکم وجد بود، پس وجد از پی سما آمد. نهایت آیت و بیت چنین شکل گرفتند و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. و مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع بر اهل وجد و حال در های هو ببست. و اگر این نسبت ایجاد شد، چون خود حضرت حافظ در جای دیگر فرمود هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، پس ممکن است، قطعا نمیگویم ولی در ساحت تأویل میگویم، احتمال دارد حافظ با استناد به معانی تأویلی چنین بیتی، چنین آیتی، چنین بیتی سروده باشد، به ویژه که در ابیات گذشته غزل سیوم ما با معانی تجلی با معانی ظهور آشنا شدیم و متوجه شدیم این غزل ساحتی بسیار بلند و آسمانی دارد و به نحوی اشارت به آغاز لمعات ظهور هستی است، ظهور عالم است. در متن چنین فضایی میتواند سراغ این آیت هم برود. مگر نفرمود که شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست. و مگر ما این را در مبنا اصل ظهور و اصالت تجلی ندانستیم؟ مگر نفرمود ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. در قامت این معنا یا در ساحت این معنا و در ادامه این جلوه‌گری ها اینک سماع یار میتواند مطرح شود با این جمله که مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع بر اهل وجد و حال در های هو ببست. ادامه این معنای لطیف بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.